بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از احکامی که در این مسئله یک بیان می‌فرمایند این است که اگر کسی برای خودش اهلیت قضا قائل نیست، حالا به هر علتی، چون بعداً ما شرایطی رو برای قاضی که اکثراً هم همون شرایط مرجعیت تقلید ذکر میکنیم ان شاء الله، حالا بعدم بحث میکنیم که غیر مجتهدین میتوانند یا نه، انشاءالله بحث میکنیم. شرط اولش مثلا اجتهاده. حالا اگر کسی در خودش این معنا رو نمیبیند، آیا میتواند تصدی قضا بکنه یا نمیتواند؟ اولا این نکته رو توجه داشته باشید، در باب نماز جماعت یک بحثی هست که اگر امام جماعت خودش رو عادل نمی داند، لیکن مأمومین معتقد به این امام جماعت هستند و عقیده مأمومین این است که انه عادلون، آیا اینجا این امامی که خودش رو عادل نمی دانه لیکن مأمومین برای او عدالت قائلند می تواند امامت کند یا نه؟ اون محل بحث در اونجا. بعضیا گفتن که چه مانعی داره، علتش هم اینه، در اونجا مسئله جماعت این بستگی داره به قصد ائتمام مأمومین، والا اگر امامی در حد اعلا باشه، اگر معموم نداشته باشه، لا یتحقق الجماعه، لذا محقق جماعت قصد ائتمام معمومینه و در حقیقت جماعت به معمومین بستگی داره و ارتباط داره. خب مأمومین هم میگن ما عقیدمون این است که این امام عادله، میخواییم پشت سرش نماز بخوانیم. حالا خودش رو عادل نمیدانه، این به ما ارتباطی نداره. یه همچه حرفی در اونجا مطرح هست، اما در مسئله قضا این حرفا نیست. قضا متقوم به قاضیه، قاضی خودش باید واجد شرایط باشه، خودش باید برای خودش اهلیت قضا قائل باشه. اگر قاضی برای خودش اهلیت قضا قائل نباشه، مثلا خودش رو مجتهد ندانه، حق نداره قضاوت کنه، ولو این که متداعیان متخاصمان خیلی هم در رابطه با این قاضی غلو داشته باشند و اهلیت و جهات رو درش قائل باشند، ولی چون خودش برای خودش اهلیت قائل نیست، این حق نداره فصل خصومت و رفع تنازع بکنه. روی هم رفته میخواستم تذکر بدم که اینجا با مسئله جماعت بینش فرقه، اونجا متقومه به مأمومینه، اینجا متقومه به قاضیه. چی فرمودید؟ خب پس یه بلندگو هم شما لازم دارید. اینم قاضی تحکیم مال بعد، مباحث و مخلوط به هم نکنید. هر بحثی رو که داریم، هر بحثی که داریم بحث میکنیم خودش رو اشکال کنید. مباحث دیگری که ما ساکت باشید، مباحث دیگر مربوط به بعد. یکی از احکامی که امام در این مسئله میفرمایند اینه که اگر کسی در خودش اهلیت قضا رو قائل نیست و مثلا خودش رو مجتهد نمیدونه، عادل نمیدونه، جهاد درش یکی یا بیشتر از یکی درش وجود نداره، این حرامه برای او فصل خصومت کردن. ولو اینکه در مورد اشیاء یسیره و حقیره هم باشه، میخواستیم ببینیم چه دلیلی دلالت بر حرمت میکنه. ببینید اینجا دو تا مطلب وجود داره، کما اینکه در موارد دیگری هم که مشابه با اینجا هست همین دو مطلب هست. یک مسئله این که آیا این شرایط معتبر در قاضی یا نه، معنی اعتبار این شرایط چیه، این شرایط در قاضی معتبره یا معتبر نیست. خود معنی اعتبار این نیست که آیا حرام است قضاوت کردن یا حرام نیست قضاوت کردن. معنی اعتبار شرایط صحت و بطلانه، معنی اعتبار نفوذ حکم قاضی است با این شرایط و عدم نفوذ حکم قاضی است با نبودن بعضی از این شرایط. مثل شرایطی که مثلا در بیع شما اعتبار می کنید، حالا اگر کسی در بیع گفت مثلا صیغه عربی اعتبار داره، عقیدش حالا این شد، معنای اعتبار صیغه عربیت در بیع این است که اگر این صیغه عربی نباشه بیع باطله. بیع باطله یعنی چه؟ یعنی تملیک و تملک حاصل نمی شود، یعنی مبیع از بایه منتقل به مشتری نمیشه و ثمن هم از مشتری منتقل به بایه نمیشه. همین مقدار که شما در بحث مقبوض به عقد فاسدم آثارشو خیلی ملاحظه کردید. اما آیا معنای فساد بیع این است که این بیع هم حرامه که اگر کسی این بیع فاسد رو انجام بده با قطع نظر از مراتب بعدیش، آیا نفس این ایقاع بیع و ایجاد بیع حرامه که اگر کسی بیع فاسد انجام داد و مثلا با اعتبار عربیت در صیغه بیع یک بیع رو به غیر صیغه عربی خوان، یه عمل حرامی مرتکب شده، یا اینکه یک کار لغوی انجام داده، معامله‌ای که واقع شده که ان لم یکنه و احکام اگر قبض و اقبازی هم باشه احکام مقبوض به عقد فاسده، بدون اینکه عمل حرامی در اینجا تحقق پیدا کرده باشه من جهت نفس المعامله، لکن اونی که ایشون در اینجا می‌فرمایند که موضوع بحث خیلی باید روشن بشه این است که نفس قضا حرامه، نه اینکه این قضا معتبر نیست، نه اینکه این قضا تأثیر نداره. خب پیداست کسی که خودش رو واجد شرائط نمیدونه این قضاش باطله، یعنی اثر قضا صحیح رو نداره، یعنی فصل خصومت شرعی نمیکنه، رفع تنازع نمیکنه و آثاری که بعدن ما بر قضا صحیح بار میکنیم. اما بالاتر از این ایشون میخواد بفرماید و اون این است که نفس این قضا و نفس این فصل خصومت ولو در اشیاء حقیره یه درهم و دو درهم باشه، که در مورد بعضی از روایات مسئله دو درهم رو ملاحظه کردید، میخوان بفرماین این حرامه مثل سایر محرمات شرعیه. لذا این نیاز اینجا نیاز به دلیل داره و ما یه دلیلی میخواییم غیر از مسئله اعتبار شرایطی که بعداً بحث میکنیم. البته برای اون شرایط هم باید یکی یکی ما دلیل انشاءالله اقامه کنیم، ولی زائد بر ادله بر اعتبار اون شرایط مثلا پنجگانه یا ششگانه یا بیشتر و کمتری که بعد انشاءالله عرض میکنیم، باید یه دلیلی من بیاریم بر اینکه نفس این کسی که برای خودش اهلیتی قائل نیست و بینه و بین الله فاقد بعضی از شرایط، ولو اینکه اکثریت مردمم معتقد باشن به اینکه این واجد شرطه، نفس این قضاوت حرامه، این احتیاج به دلیل داره و ادله اعتبار اون شرایط کفایت نمی کنه. لذا برای دلیل بر این مطلب یکی از مقبوله ابن حنزله استفاده شده، یکی هم از مشهوره ابی خدیجه یا صحیحه ابی خدیجه که هر دوش هم این تیکششو صاحب وسائل در باب نهم از ابواب قضا که میخونیم انشاءالله نقل کرده اند. حالا ما میخونیم و کیفیت استدلال رو عرض میکنیم و ببینیم آیا این استدلال صحیحه یا اینکه این استدلال صحیح نیست، و در نتیجه ما دلیلی بر حرمت قضا نمیتونیم داشته باشیم. و شما بگید که اگر قضا به معنای ولایت شد و احتیاج به نسب و فعنی جعلته که اونم در همین دو روایته، اینا فوقش اقتضا میکنه که خب اون کسی که واجد شرائط نیست لیس به منصوبن، اما لیس به منصوبن عملش هم عمل حرامه، این حرمت عمل این نیاز به دلیل داره و ما از دلیل باید استفاده بکنیم. حالا اولین دلیل این مقبوله ابن حنزله است. مقبوله ابن حنزله، عمر ابن حنزله، این قسمتش که مربوط به ماست در باب یازدهم از ابواب صفات قاضیه، اون تیکه بعدیش رو در باب نهم نقل کرده. عرض کردیم که صاحب وسائل دعبش اینه که روایات مخصوصا روایات مفصله رو تقطیع میکنه و هر قطعه رو متناسب با بابی که خود ایشون عقد کرده و عنوان کرده ذکر می‌فرماید، در صورتی که این دعب خوبی نیست. ما باید همه روایت رو گاهی صدر و ذیلش رو ملاحظه بکنیم، چه بسا ذیلش قرینیت بر صدر داشته باشه، چه بسا وسطش قرینیت بر هر دو داشته باشه. لذا در یک باب همه روایت باید نقل بشه، ولو اینکه در ابواب دیگه اشاره به اون باب بشه که ما این روایت رو در فلان باب ذکر کردیم. حالا این تیکه ای که ارتباط به ما داره، عرض کردم حدیث اول باب 11 راویش هم همون مقبوله عمر ابن حنظله است، که عمر ابن حنظله به قول بعض الاعلام خودش توثیقی نشده، روایتی هم که در توثیقش وارد شده راوی اون روایت محل بحثه، راوی روایت موثقه خودش مورد بحثه، توثیقی نشده. ولی این روایت رو عرض می شود چون هم متن مفصلی داره و لعل همین متنم از غیر امام معصوم صدورش به حسب جهات ظاهریهی که دست ماست امکان نداره، و علاوه فقها اصولیین این روایت رو مورد قبول قرار دادن، لذا ازش تعبیر کردن به مقبوله عمر ابن حنظله، و همین مقدار برای ما کفایت میکنه. دیگه نباید بگیم که ما 100% روی خود راوی تکیه میکنیم و اگر دیگران هم پذیرفته باشند، شهرتی هم بر طبقش باشه، قبولی هم در کلمات باشه، ما اعتنا نمی کنیم. اینطور نیست. ابن حنظله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان، حالا این رو در رسائلم خوندید، ان رجلین من اصحابنا، هر دو شیعن، بینهما منازعتون فی دین او میراثن، یه اختلافی در دین یا میراث بین این دو مرد شیعی واقع شد. فتحا کما الى السلطان و الى القضات، محاکمه کردن به سوی سلطان و قضاتی که منصوب از قبل سلطانه. اصلا سلطانش هم این به لحاظ اینکه قضات مأمور از طرف سلطانن، و الا خود اینها که دسترسی به سلطان و اینها ندارن و شأن سلاطین این نبوده که در منازعات و مرافعات دخالت مستقیمی داشته باشن. ایحل ذلک، سوال ببینید از چیه؟ ایحل ذلک از چی سوال میکنه؟ میگه آیا این محاکمه به این قضات که اینها قضات از طرف سلطان وقت بودن و هیچ کدومشون هم قائل به ولایت و امامت ائمه معصومین ما علیهم السلام نبودن، آیا این عمل حلال یا حرام؟ قال، امام در جواب فرمود من تها کما الیهم، کسی که رفع نزاع بکنه به سوی اینها، از یعنی از شیعیان ما، فی حق او باطل فانما تها کما الی طاغوت. طاغوت خب یک اصطلاح قرآنیه، در قرآن هم وقتی که انسان دقت میکنه طاغوت در مقابل خدا استعمال میشه، هر چیزی که وجهه دینی نداشته باشه، برای دین و برای خدا نباشه، این اسمش طاغوته. الله ولی الذین آمنو، یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. این طاغوت در مقابل الله یخرجونهم من النور الى الظلمات. حالا اینم قابل دقته که چه نوری هست که طاغوت اینها را از نور بیرون میاره و به طرف ظلمات سوق میده؟ آیا این همون اصل اولی و فطریه که هر انسانی مفتور بر دین اسلام و بر خداونده یا معنای دیگری داره؟ قابل تأمله. بالاخره طاغوت در مقابل الله استعمال شده. می‌فرماید من تهاکم الیهم فی حق او باطل فانما تهاکم الی الطاغوت و ما یحکم له، که این مسئله رو بعداً ما متعرض میشیم ان شاء الله. و ما یحکم له، اون چرا که طاغوت به نفع یکی حکم میکنه، فانما یاخذ یا یاخذ سودا و ان کان حقا ثابتا له، که اصل این مسئله رو ما در آتی نزدیک اصلا متعرض میشیم. بعد میفرماید لانه اخذه به حکم طاغوت و ما امر الله ان یکفر به، که این عبارتون اخرای از طاغوت اشاره به آیه است که خود امام میفرماید قال الله تعالی یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به قلت فکیف یصنعان. اونم بعد امام میفرماید که از قضات شیعه‌ای که واجد این خصوصیات باشن، اینم در مباحث بعدی ما انشاءالله عرض میکنیم. در حدیث عرض میشود که چیزم همینجاست، مشهوره ابی خدیجه سال حدیث ششم ان ابی خدیجه که اسمش سالم ابن مکرم الجماله، صحیح هم هست، مورد وثاقته و از روایتش هم خیلی ها تعبیر به صحیحه می کنن. قال بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا، امام صادق مرا فرستاد به یک گروهی از اصحابمون که یک قدری از معارف و خصوصیات اهل بیت براشون بیان کنم. فقال قل لهم، بعد فرمود که از بینها این حرف رو بزن، یادآوری کن، ایاکم اذا وقعت بینکم خصومه، وقتی که بین شما یک اختلافی تحقق پیدا میکنه، او تداری، تداری هم به معنای تخاصم به مثل تداوی میمونه، فی شیء من الاخذ والعطا ایاکم ان تهاکموا الی احد من هؤلاء الفساق، سراغ این فسق و فجره ای که از طرف سلاطین جور مأمور شدن برای قضاوت، سراغ اینها نرید. بعد یه زیلی داره باز اشاره به مسئله اجتهاده که او رو بعد انشاءالله عرض میکنیم. اون وقت این دو تا روایت هر دوشون سؤال از حکم متخاصمین شده. اونم متخاصمین از شیعه، آیا متخاصمین از شیعه براشون حلاله که محاکمشون رو پیش این قضات جور ببرن یا نه؟ امام میفرماید برای خودشون حلال نیست. خب برای خودشون حلال نیست، ما که در این امر بحث نمی کنیم، بحث ما در این است که آیا عمل قاضی حرامه یا حلاله. گفتن که خب این یه ملازمه عرفی مثلا داره، وقتی که برای مردم حلال نباشه که رفع محاکمه بکنن پیش این قضات جور، خب لابد برای خود اینها، حالا یا اگر به فهوا و اولویت هم نباشه، برای خود اینها هم حرام نی حرامه که قضاوت بکنن و فصل خصومت بکنن. یه همچین ملازمه عرفی از این روایتین که یکی صحیحه ابی خدیجه است، یکی هم ما تعبیر میکنیم به مقبوله ابن حنزله، این معنا استفاده میشود. لکن مخصوصا این که امام از اینها تعبیر به فساق کرده، تعبیر به طاغوت کرده، که خب ما روی این تعبیرات باید یه قدری دقت بکنیم. این که اینها عرض می شود منصوب از قبل سلطان جورن، خب عنوان طاغوت برایشون منطبق هست، عنوان فسق هم برایشون منطبق هست، اما مدعای ما یه مدعای وسیعیه. خوب دقت کنید، مدعای ما این است که یه قاضی شیعه عدالت هم داره، فرض کنید فرزن بعضی جهات دیگه درش نیست، خیلی درس نخونده که مجتهد بشه، بنابراین که اجتهاد معتبره که عرض کردیم، ما عرض میکنیم این مسئله رو انشاءالله مفصل. حالا یک قاضی شیعه که به درجه اجتهاد نرسیده اگر بخواد رفع تنازع بکنه بین المتخاصمین و بین المتداعیین، از کجای این روایت استفاده می کنیم که عملش حرامه؟ حرمت عمل بحثه، نه عدم نفوذ قضا، نه عدم اعتبار قضا. لذا عرض کردیم که در بیع فاسد، خب شما میگید هذا البیع فاسدون، ما معنا فساد البیع، معنای فساد بیع این است که مؤثر در تملیک و تملک نیست، به لحاظ اینکه بعضی از شرایط صحت در بیع فاسد وجود نداره. اما معنای فساد بیع حرمت ایقاع معامله بیعیه، حرمت ایقاع در بیع فاسد توجه نداره. شما هم حالا حد اکثری که با ملازمه عرفی، اگر ما ملازمتون رو هم قبول بکنیم با توجه به تعبیرات امام، کلمه طاغوت و کلمه فساق و امثال ذلک، خب اینا مال قاضیای سنیست که از طرف سلاطین جور سنی منصوب شدن. حالا یک نفر طلبه شیعه به مرحله اجتهاد نرسیده، حالا فرض کنید به مرحله اجتهاد رسیده، مثلا عدالت نداره، حالا میخواد بین المتخاصمین رفع نزاع بکنه، خودش هم میدونه که لیس به عادلن، از کجای این دو روایت استفاده بکنیم که عمله المسما بالقضا یکون حرامن لا فاسدن؟ خب البته به لحاظ این که عادل نیست و منصب قضا رو به عادل دادن، باید بگیم هازا لیس به قاضن شرعیین، اما حالا که قاضی شرعی نشد، عدالت نداره، بگیم این قضایش هم حرامه، از کجای این دو روایت استفاده بکنیم؟ لذا با توجه به ادله اولیه از آیات و روایات و امثال ذلک، همونطوری که در مسئله دیروز ما یک دلیلی بر وجوب قضا لمن کان له اهلیتون و شأنون و منصبون نیافتیم، از این طرفش هم یک دلیل محکم بر این مدعای وسیع که هر کسی که در خودش اهلیت قضا رو نمیبینه قضا برش حرامه، علاوه بر این که قضاش نافذ نیست و احکام و آثار قضا صحیح رو نداره، علاوه یه عمل حرامی هم به نام قضا مرتکب شده، یک دلیل قرصی بر این مطلب نمیتوانیم اقامه بکنیم. لذا هم مسئله حرمتش هم مسئله وجوبش با توجه به ادله اولیه ما دلیل محکمی برای هیچ یک از این دو حکم نمیتوانیم داشته باشیم، مگر اینکه بیایید کما اینکه بعضیا در مسئله وجوب قضا از راه ضرورت و اجماع و امثال ذلک پیش آمدن که این هم عرض می شود مسئله ادعای ضرورت هم مثل مسئله تبادر میمونه. پس دیگری میگه متبادر از این لفظ این نیست، دلیلی هم نمیشه اقامه کرد. نه اون کسی که ادعای تبادر میکنه اکثرا میتونه شاهدی اقامه کنه، و نه اون کسی که نفی تبادر میکنه میتواند شاهدی بر نفی خودش اقامه کنه. حالا این دو حکمی بود که در این مسئله بود، باز بعضی از جهات دیگه هم هست که ما عرض میکنیم. البته ما قصد داشتیم که خیال میکردیم اول که با این همه سابقه تدریس و اینا خیال میکردیم فاطمیه اول از 11 شروع میشه، 11 و 12 و 13 است، ولی بعد از آنی که تحقیق شد معلوم شد که 13 و 14 و 15 است. ما فردا رو هم انشاءالله میخونیم، ولو اینکه ما عصرها هم روزه داریم، امسال هم زودتر شروع کردیم با توجه به وضع هوا، ولی به لحاظ اینکه برادران ما وقتمون برای تحصیل و مطالعه و اینها کمه، هرچه از دست ما بره رفتی که تمام شد، قابل جبران نیست. ما هم سعیمون اینه، دیگران هم همین سعی رو دارن، که این حوزه با عظمتی که ام الحوزات به حمدالله شناخته میشه، ما عرض میشه کاری بکنیم تا حد توانمون که افراد هرچه بیشتر بهتر به کار علمیشون عرض میشود اشتغال داشته باشن. لذا منم خیلی زود نمیخواستم درسم رو شروع کنم، جناب آقای استادی آمدن منزل ما و گفتن، فرمودن که اگر تو شروع کنی ما میتونیم دیگران رو وادار کنیم، اگر نکنی ماده نقض میشی، نمیتونیم دیگران رو وادار کنیم. گفتیم حالا اگر این اثر رو داره، مثل اینکه یک وجوبی برای ما پیدا میکنه، ما هم شروع کردیم. حالا خیلی از این تعطیلی ها خوشحال نشید، بالاخره این وقت و عمر و زمان و همه اینها میگذره و قابل جبران هم نیست. ما هم با عنایت خداوند هممون در رشته‌ای وارد شدیم که رشته انبیا و اولیاست، باید هرچه بهتر و بیشتر در این راه فعال باشیم و از خداوند بخواهیم که انشاءالله همه ما رو کمک کنه. لذا فردا هم میخونیم، انشاءالله تعطیل میکنیم.